بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد آل محمد
آل محمد وعجل فرجهم ولعن أباهم
أجمعين وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن أيام عزاداری نسبت به مهمترین حادثه دردناک جهان جریان عاشورا است. امیدواریم خداوند متعال به هممون توفیق عزاداری عنایت بفرماید و آنچنان که شایسته هست در این مصیبت عظما عرض ادب به ساحت مقدس آقا ابی عبدالله الحسین و عزیزانشون و خاندان رسالت داشته باشیم. آیاتی که قرائت میشد از سوره مبارکه فجر مسئله بسیار روشن و مهم و اساسی که زمینه تمام مسائل وحیانی و مربوط به انسان هاست این است که انسان موجودی است مختار، یعنی خدا به او قدرت انتخاب مرحمت کرده که میتواند در جهت خیر یا شر حرکت مختاره. اگر این مسئله نباشه تمام حرفا پوچ. اگر انسان مختار نباشه تکلیف، امر، نهی، بهش، جهنم، اینا همش بی خوده، همین حرفای بی خودی هست. چون وقتی مجبور هست تکلیف معنا نداره. پس اساس تمام این برنامه ها، امرها و نهیها و تکلیفها و هر اونچه که هست، اساسش اینه که انسان موجودی است مختار، الا همه اینها به خود. و این مطلب که کمال اهمیت رو داره، کمال وضوح رو هم داره در ارتباط با محدوده کار خوب و بد. در بسیاری از مسائل انسان مجبوره 100% کی متولد بشه، کی بمیره، قد و قیافت چگونه باشه، و بسیاری از مسائل تکوینی هستی انسان اختیاری ندارد، مجبور، ولی در محدوده کار خوب و بد، کار زشت و زیبا، کار صحیح و ناصحیح، در این محدوده خداوند به او قدرت انتخاب و مسئله اختیار را مرحمت کرده. به یک تعبیر تا اینجا میتونیم جلو بریم، مجبورش کرده که مختار باشه. ما مجبوریم که مختار باشه، مشکل نداره اینجا، مجبوریم که مختار باشه، الا اون وقتی که خداوند در موردی اراده کنه که ما اختیار نداشته باشیم، جداست. و الا اساس این خلقت برای اینه که ما مختاریم. ولذا در قرآن کریم هم به این مطلب کاملا توجه داده شده و انسان به عنوان موجود مختار معرفی شده. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرماید که ما انسان رو آفریدیم، لقد خلقنا الانسان، از نطفه او رو خلق کردیم، من نطفت امشاج که مخلوط است، ممزوج است، مرکب است از اجزایی، از اشیایی، تا بیازماییم او را، نبتلی، تا امتحانش کنیم. بعد می فرماید که لقد خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، او را بینا قرار دادیم، شنوا قرار دادیم و راه رو بهش نشون دادیم، او خودش هرچه انتخاب کنه انتخاب کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما راه را نشون دادیم، یا او سپاسگزار است و در مسیر صحیح حرکت میکنه، یا اینکه خیر کفر میورزه و رعایت نمیکنه اونجه را که باید رعایت بکنه. بنابراین انسان موجود است که مختار است و دارای این قدرت بسیار مهم انتخاب خوب است. مهمترین دلیل بر اختیار فطرت خود انسان هاست، یافت خود انسان هاست. انسان خوب میفهمه که در ارتباط با مسائل مختلف میتونه مسیر صحیح برود، میتونه که مسیر ناصحیح برود، خودش میفهمه. با توجه به این جهت اون وقت مسئله آزمایش معنا پیدا میکنه. ویلا ما انسان را خلق کردیم تا امتحانش کنیم، غلطه. کی میشود خلقش کردیم تا امتحانش کنیم؟ که قدرت اختیار بهش بدیم. ویلا اگر قدرت اختیار ندیم تا امتحان کنیم معنا نداره. خیلی روشن. و در قرآن کریم این که ما امتحان میکنیم انسان را، به وفور آیات فراوانی داریم. حالا من به بعضی از این آیه ها اشاره میکنم. از جمله اینه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قرآن می‌فرماید ما به صورت‌های مختلف این انسان را امتحان می‌کنیم. و لنبلون نکن به شیء من الخوف، به ترس، به گرسنگی، با تعبیر بنده به این اموری که دارم حالا عرض می‌کنم که نقل معنا می‌کنم، به پولداری، به بی‌پولی، به کسالت، به سلامت، به امکانات مختلف داشتن، به نداشتن، به گونه های مختلف انسان را امتحانش میکنه. و امتحان همینطور که عرض کردم وقتی معنا داره که انسان مختار باشه. اگر مختار نباشه که امتحان معنا نداره. گاهی هم فرموده است که امتحان میکنیم انسانها را به خوب و بد، به خیر و شر، که تعبیر میشه، معنا میشه خیر به پولداری و سلامت، شر به گرفتاری مالی و کسالت و به طور کلی به راحتی و ناراحتی امتحانش میکنیم. و گاهی هم فرموده است که اصلا ما مرگ و حیات را که خلق کردیم برای این انسان به خاطر همین امتحان و آزمایشه که می فرماید که ما موت و حیات رو خلق کردیم به خاطر این که ببینیم کی بهتر عمل میکنه، تا اینکه امتحان کنیم، آزمایش کنیم کی احسن و عمل هاست، کی خوبتر عمل میکنه، کی بهتر عمل میکنه. پس بنابراین مسئله آزمایش خیلی اساسی است. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. باز به این صورت هم فرموده که یه حدیث شیرینی در این زمینه در ریلی این آیه خاطرم هست که حضرت امیر سحری بود آمدن مسجد، این پیغمبر اکرم مسجد، پیغمبر اکرم به حضرت امیر فرمودن الیه الیه پیش من بیاین. آمدن خدمت پیغمبر اکرم، گفتن من از سر شب مسجد بودم دارم. و تعبیر حدیث اینجوری است، هزار تا خواسته از خدا خواستم، حالا همه یک جا نظر گرفتن، درخواست کردن یا تک تک بودیمش معلوم است. این خواسته را از خدا خواستم، خدا یا تو که علی ابن ابی طالب و جانشین من قرار دادی یک کاری بکن معجز آسا که علی خلیفه بشه. یعنی مثلا فرض کن اینه که توته هم میخوام بکنن اینا مریض بشن، سکته کنن، بمیرن. گاهی میشه که تو یک جریانی یه تعدادی در کار هستن، اونجا که یک کارش میشه و یکی سکته میکنه و یکی بلا میشه، کار به یکی سه میرسه. یه جوری کار ترتیب بده که کار به علی ابن ابی طالب برسه. علی جان هزار تا خواسته از خدا خواستم، همش اجابت شد. اینی که خواستم خدا فرمود اجابت نمیکنم. مردم باید امتحان بشن، حق را بیان میکنه که حق چیست، در حدی که هر کی میخواد حق را بفهمه بفهمه. ولی به این صورت که معجز آسای کار بکنیم حق و علی ابن ابی طالب برسه، قدرت دست حضرت برسه، نمیکنیم تا مردم آزمایش بشن، تا امتحان بشن. در زیل همین آیه شریفه الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، این حدیث شریف است. بنابراین مسئله آزمایش اینقدر ریشه داره، اونقدر مسئله آزمایش مهمه که در یه بیان بسیار شریفی از آقا حضرت امیر علیه السلام هستش که چرا خداوند متعال حضرت آدم را از گل آفرید، از یک موجود نورانی روشن بلورین دلربای کذا و کذای نه آفرید، از خاک آفرید، از گل آفرید. چرا این کار کرد؟ حضرت می فرمان برای این که این کار کرد تا شیطان امتحانش بده. اگر خداوند متعال حضرت آدم را از یک شیء بلورین شفاف چنین چنانی خلق میکرد، شیطان دیگه نمیتونست بگه که من از آتشم و او از خاک است و من بر خاک سجده نمیکنم. به خاطر که امتحان بشه شیطان، امتحانش بده. بر اساس اختیاری که گفتم هر موجودی رو که خدا تکلیف کرده مختارش قرار داره. اون یادتون نره، اون تکرار که میکنیم به خاطر که بسیار مهمه. اساس همه چیز اینه که انسان موجود مختاریست در محدوده که گفتم، محدوده کار خوبن. اگر این کار نمیکرد خداوند متعال، شیطان امتحان نمیشود. میدید که از موجودی خلق شده آدم که بسیار بلورین و شفاف و چنان نمیتونست بهانه بیاره و سجده میکن، آزمایش عملی نمیشود. و نیز در همون بیانشون آقا حضرت امیر میفهمن که خداوند متعال حضرت آدم رو که حضرت موسی رو که فرستاد برای ارشاد فرعون، فرعون اون تشکیلات که به وصف نمی آمد، تشکیلات فرعون، اون قدرت و عظمت و ثروت و کاخ و چیزی که نوشتن افسانه است از نظر ما. عظمت فرعون دیگه به جایی رسید بود که ادعای خدایی دیگه، من خدا هستم. حضرت موسی رو فرستاد خداوند متعال. وقتی که حضرت موسی برخورد کرد با فرعون، یک لباس ساده تنش و یه عصام داد. چرا حضرت موسی رو با یک لشکری به مانند لشکر خود فرعون نفرستاد؟ حضرت موسی رو بفرسته با یک لشکری مثل لشکر خود فرعون، عظمت، با داشتن کاخ ها، داشتن قدرت های کذا و کذا، چون اینجور نفرستاد؟ چون اگه اونجور میفرستاد دیگه فرعون باطنش نمیریخ بیرون که تا اونجا چرت بگوید که تو دیوانه هستی، انکل مجنون، تو دیوانه هستی. خدا اینجور ساده فرستادش تا اینکه فرعون اون که تو باطنش داره بریزه بیرون. بر اساس اختیار، بار دارم تکرار میکنم، چون اگه اختیار نباشه همه حرفا بی خود دیگه. بر اساس اختیار. چرا این کار کرد خداوند متعال؟ تا فرعون آزمایش خودش رو بده، امتحان چه بده. پس مسئله امتحان اینقدر مهمه. و ما هم بدونیم در تمام حرکاتمون و سکناتمون، تمام نشست و برخواستمون و همه شؤونمون در امور خوب و بد در حال آزمایش و امتحان هستیم. این آیه که تو این سوره فجر بود، اینم در ردیف همین آیات است که اشاره کردم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فیقول ربی اکرمن تا آخر. اینم تو همون ردیف. گاهی هم قرآن تا اینجا فرموده، فرموده ما عدد فرشته های موکل بر جهنم رو 19 تا قرار دادیم. عدد فرشته های موکل به جهنم 19 تا قرارم. چرا؟ تا ببینیم کی حرف داره. کی میگه چرا 20 نشد؟ چرا کمتر نشد؟ چرا بیشتر نشد؟ و ما جعلنا عدتهم، عدتشون رو 19 تا قرار ندادیم الا برای اینکه ببینیم کی حرف داره. یعنی مسئله آزمایش اینقدر اهمیت داره. اینه که بدونیم عزیزان تو تمام کارهامون، سکناتمون، حرکاتمون، گفتارمون، نگاهمون، رفتارمون در آزمایش هست. و خوشا به حال اون کسی که اون وقت بر اساس این اختیاری که اول گفتم و ده بارم تکرار کردم که ما مختاریم و الا اگه مختار نباشیم همه حرفا بی خوده و خودمون هم احساس میکنیم که مختاریم تو اون محدوده که گفتم، اون وقت از این قدرت انتخاب که خدا به ما داده، از این قدرت انتخابمون هرچی میتونیم حسن استفاده کنیم. میتونیم اون شعر رو هم بعضی همیتون معناش کردن، اگر یادم بیاد یه شعری هست که بعضی هم نسبت میدن به آقا حضرت امیر علیه السلام که انسان تو فکر کردی موجود کوچکی هستی، خیر این عالم بزرگ در تو خلاصه شده، اتاز امو انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر دوا و کفیک ولا تبصرو و دا و کمنک ولا تشعرو. دوای تو در خودته، درد تو در خودته. بعضی اینجور معنا کردن، یعنی درد و دوای تو در تصمیم گیری خودت، خودت هرچه تصمیم بگیری، تصمیم بگیری در جهت خیر در جهت شر. یک انسان با توجه به این قدرت اختیار که خداوند به انسان داده، به ما داده، مصمم بشیم که از همه امکاناتی که در اختیارمون هست در جهت استفاده خیر به کار بگیریم تا اینکه بهرمون از دوران عمرمون زیاد بشه. اینجور نباشیم که از این قدرت انتخاب استفاده نکنیم. بلغ ما بلغ، با خودمون این تصمیم بگیریم که هر چی میخواد بشه من باید خوب بشم، با این انتخابی که من داده شده من باید در مسیر خیر باشم هر چی میخواد بشه. و البته کار آسانی هم نیست، ولی با توجه به این که خداوند این قدرت رو داده میتونه انسان. لازمش اینه که بی پول میشم بشم، لازمش اینه که از چشم مردم میفتم بیفتم، لازمش اینه که ناراحتی خواهم دید ببینم ارزش داره، چه این که این دورانش موقت هست. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله، چه این که نتیجهش نتیجه خیره. اون گرفتاری که نتیجهش بهشت است خیر است، و اون خیری که به نظر ما خیر است و نتیجهش جهنم است او شر است. اینه که انسان این تصمیم بگیره. و با توجه به این چند جمله که عرض کردم عرضم رو جمع کنم، پس انشاءالله این تصمیم رو بیشتر جدی باشیم و از کسانی که در این مسیر کمال همت را نشان دادن و اون جهت خیر را انتخاب کردن، یاران آقا ابی عبدالله الحسین روحی و ارواح العالمین لاح الفدا بودن. خود آقا امام حسین علیه السلام را من معمولا نمیگم امتحان دادن در جریان عاشورا، نو امتحاناشو داده بودن و گرفتاری اولیاء خدا از باب امتحانی که نوع ماها که گرفتار بشیم ممکنه یکیش مسئله امتحان باشه. به نظر من این تعبیر نمی کنم، من معمولا میگم گرفتاریشون در اثر برخورد حق و باطل بود، درگیری حق و باطل بود. گاهی انسان گرفتاری میبینه به خاطر کار خلافی که خودش کرده، یک نوع گرفتاری. گاهی انسان گرفتاری میبینه نه، کار خلاف نکرده، داره امتحان میشه، این دو تا گرفتاری. گاهی انسان گرفتاری میبینه نه، خلاف نکرده، امتحان هم نمیشه، درگیری حق و باطل. حق با باطل درگیر شده، اینجا هم جای آزمایش کلیه، طبعا ناراحتی دیده. گرفتاری اولیاء خدا از باب درگیری حق و باطل. اما اصحاب آقا امام حسین علیه السلام اینها آزمایش شدن، چه آزمایشی، تو اون شرایط حساس که قرار گرفتن با اون پاکی و فداکاری و ایثار جانشون رو در راه خداوند متعال ایثار کرد. خود حضرت گرفتاری هایی که دیدن، این گرفتاری ها بر اساس همین درگیری است که عرض کردم. از اون گرفتاری هایی که دیدن در اساس این درگیری حق و باطل، تا درست و نادرست از یک دیگر جدا بشه، لیمیز الله الخبیث من الطیب، که خودش باز یه تقریر دیگری است در این بحث، که خداوند درست و نادرست میخواد از هم در عمل هم مشخص بشه و جدا بشن. اون وقت از گرفتاریهایی که حضرتش در این زمینه دیدن در اثر درگیری حق و باطل، امشب شب هفتم محرم هست دیگه، مجالس مشهد رسم بشینه، شب عاشورا که مربوط به آقا امام حسین علیه السلام، شب تاسوعا هم آقا حضرت قمر بنی هاشم، شب هشتم هم حضرت علی اکبر علیه السلام، شب هفتم هم معمول و وقتی که من زیاد منبر می رفتم همیه بود که آقا حضرت علی اصغر علیه السلام، که بسیار بسیار مصیبت مصیبت دلخراشی بوده، خیلی عجیب بوده و مصائب همش سنگین بود، اما این مصیبت سنگینی خاصی داشت. شهادت آقا حضرت علی اصغر علیه السلام، این باب الحوائج، بسیار بسیار با تجربه فراوان مشخص شده است که توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام بسیار کارسازه، ولو به فضل پروردگار نوع جمعی که اینجا الان هستیم به طور معمول روزه خوندنمون، روزه گوش کردنمون، این حرف ها به عنوانی نیست که حاجتی داریم، اونم جو خودش محفوظ دارم داشته باشیم، ولی به عنوان اینه که علاقه داریم به امام حسین علیه السلام در مصائبشون ناراحت، این اون محبت که بهترین نیت هم همینه. اون وقت در ارتباط با آقا حضرت علی اصغر علیه السلام اینجور نوشته شده، معمول مقاتل اینجور است که وقتی که همه عزیزان دیگه شهید شده بودن، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل عباس، اصحاب، اینا همه به شهادت رسیده بودن، حضرت علی اصغر میان خیمه بودن و آقا امام حسین، طبق نقل اینجوریست، متعدد نقل شده، من یکیش اشاره میکنم که آمدن دم خیمه وداع کنن با زنها و بچه ها و اینا، وداع کنن. چقدر ساعت حساسی بود، چه پریشانی بوده برای اون زنها در اون وقت که ببینن تمام عزیزانشون که شهید شدن اون وقت آقا ابی عبدالله علیه السلام هم آمدن برای وداع با این زنها. گاهی یک عزیزی از یک خانواده میخواد سفری بره، سفری که خیلی به راحتی میخواد بره، امکانات در اختیارشه، خودش هم دوست داره اون سفر رو برود، اما همچه که این عزیز از تو خانه میرود بیرون، این جمع خانواده نمیتونن خودشون نگه دارن تا میتونن پشت سرش نگاه میکنن که این حالا یک سفر طولانی داره میخواد بره نگاه میکنن. اون وقت این عزیزان ببینن آقا امام حسین آمدن برای وداع و میخوان بگوین دیگه من با شما خداحافظی میخوام بکنم، چه اوضاعی داشتن خداوند میدونه. یک مورد چون وقت آمدن که خواهرم زینبم علی اصغرمو بده تا با او وداع کنم، حالا دل هامونه بفرستیم کربلا و عرض سلام بکنیم، انشالله امیدواریم که خداوند متعال هممون را توفیق عرض ادب و عزاداری در این دو ماه عنایت بکنه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين عليهم السلام. آفرمودن خارم اصغرم و به من بده حتی اوده حتی اقبله تا ببوسمه با او هم ودا کنم. بعضی از مقاتل اینجور نمشدن همون دم خیمه آقا نشستن، علی را در آغوش گرفتن، لا اله الا الله. دیگه طبع مطلب اینه، این عزیز رمقی نداره، مدتی آب نخورده، مادر شیر نداره، لبا خشکیده، چشما به گودی نشسته. فراد ان یقبله آخستن که ببوسن عزیزشون را، بمیرم تیر زهرالود آمگر فزبهم من الوزن الى الوزن تعبیر زیب شده در این بیان در این عبارت مقتب، آخر کار تیر سوراخ کردن، کار شمشیر زیب کردن، ولئن تلك الشمشير ركت فذبحه من الأذن إلى الأذن لهف قلبي على الصغير الظامي إن شاعر دور بگه البته رو که میخوان از شیر بگیرن به بحانه او رو از شیر بگیرن اما علی اصغر رو با تیر زهرانون که معلوم میشه خیلی دلشون سوخته خیلی سنگین بوده بر حضرت وقتی مصیبت بسیار سخت باشه زمینه چنین جملاتی پیش میاد وقتی مصیبت بسیار دشواره صاحب مصیبت گاهی دیگه این حرفو میزنه آسونه بر من چون خدا داره میبینه گفتن اول علیه بین راست زنجان